بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اهل شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب طلبه مع فقده فی کل جانب من الجوانب الاربعه غلوة سهم بفتح القین و هی مقدار رمیت من الرامی بالآله معتدلین فی الارض الحزنه حزنه سکون زاء المعجمه خلاف سهله هي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والألوب والهبوط المانع من رؤية ما خلفه وغلبة سهمين في السهلة. بحث در تيمم بود. بعد از بيان مجوزات تيمم، حالا اگر آب کسی ندارد آیا به مجرد این که هنگام نماز خوندن آب ندارد بلا فاصله میتواند تیمم بکند؟ بیخو آب که نیست. فتیممو سعیدن طیبا مثلا، یا نه یه حدی دارد نداشتن آب اونجاهایی که عذرش ضرر است یا زیگ وقت است یا نداشتن پول است برای آب یا وسیله برای تحصیل آب، اونا که بلا فاصله میشد تیمم کرد. و اما اون جایی که هیچ نه ضرر دارد نه هیچ، فقط آب پلوش نیست، آیا دنبال کردن این واجب است طلب بکند یا نه؟ این مسئله اولار که از میکنم اینجا ندارد، اما در عربت روزکا هست. میفهمان که در هزار کسی باشد مثل ماها مثلا باید که بگرده تا خوف فوت وقت باشد، یعنی اینقدر دنبال آب برود که بترسد دیگه وقتش فوت بشد و نماز قضا بشد، اون وقت هم در حضر. به اینی که در کتاب ها نوشته شده است که طلب بکند به اندازه چقدر، این مال سفر است که در بیابان، اون آیه شریفه دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اگر مریض بودید که ضرر دارید یا در سفر بودید و نیافتید آب را، این ولم تجدو ما هم قید دومیه، اولیش دیگه ولم تجدو که نداره. این کنتم مرضا، آب هست درده، مریض دارد. و یا این که میفهمم بر سفر بودید و نیافتید آب را، اون وقت ائمه علیهم السلام میزان نیافتن را بیان کردن، همون منزل مثلا منزل یا همون اتاق، همون مکانی که میخواد وضو بگیرد اونجا آب ندارد، این کفایت نمی کند، باید که یه حدی داشته. حدش را در سفر گفتن اگر زمین ناهموار باشد به اندازه یک تیر انداز و اگر زمین هموار باشد به اندازه دو تیر انداز. در توضیح المسائل ها فعلا پاورقی نوشته شده است که یک تیرانداز تقریبا 200 متر میشه، 200 متر، و دو تیرانداز نزدیکی نیم کیلو، مثلا 400 متر 500 مترش نیم کیلومتر است، یا 400 متر. این به اندازه یک تیرانداز، یعنی سابقا که تیراندازی میکردن قوس و کمان و زه و چله و تیر، اینها وسیله تیراندازی بوده. اون وقت اون تیر کمون که درست میکردند و زه که همون نخیست که از این ور به اون ور بیبندن، تیر را در چله کمان میذاشتن با انگشتشون، اونها که تیرانداز بودن فشار میدادن تیر مثلا مقداری میرفت، این یه مهارتی میخواد. تیرهایی که با چوب میتراشیدن، چوبهای خیلی صاف و تیز، و وقتی که میخورد به بدن دیگه فرو میرفت تو بدن یا چیزهای دیگه ای که با اون وقت این به حسب اختلاف قوت و ضعف تیراندازها و به حسب اختلاف شلی و سفتی اون کمانها، که شل باشد کمتر میره، سفت باشد بیشتر، مختلف میشه. متوسطش را اینطوری که چیز کردن، گفتن هر یک تیری که توی چله کمان میدارند و فشار میدارند و میرود 200 متر میره. اون وقت این گفتن قلوت سهمند، قلوه مقدار سهمن هم یعنی ایتی انداز، هزنه هزنه هم به معنای زمین نا هموار، و فقط شهید ثانی مستاقش رو بیان کردن، نه مفهوم لغویش اینه. مستاقش نه که سنگ دارد، درخت دارد، پست بلندی دارد، فراز و نشیب دارد، نا همواره، به طوری که اینجا که این آدم وایستاده مثلا اون موانعی که هست نمیذارد ببیند بفهمد که اون ورش آب هست یا اون ورش پیدا نیست، مثلا پست بلنده. اون وقت به اندازه یک تیانداز در زمین های ناهمواری که در مجموع البحرین هم ماده هزنه را که ما گرفتیم اونجا میگهد از کنم که حزن به زم مرتفع من الارض، یعنی زمینی که برآمدگی دارد، بلندی دارد، بهش میگن که حزن، هزنه، حزن، هزنه، هزن، یا بلفن. اون وقت این کنایه از پست بلندیه، یعنی مسطح نیست، هموار باشد. تو کوه تو مثلا جاهایی که پست بلندیه، اونجا باید به اندازه یک تیر انداز از هر چهار طرفی 200 متر این ور، 200 متر اون ور، 200 متر اون ور، 800 متر نزدیک 1 کیلومتر مثلا میشه، باید که بگردد دنبال آب. و اگر شانس زمین هموار باشد به اندازه دو تیرانداز که 1600 متر میشه، 1 کیلو نیم فقط بیشتر، 1 کیلومتر و نیم بیشتر میشه. این البته در جایست که احتمال بدن که در هر یک از این اطراف اربعه آب هست، و اما اگه یقین دارن که یک طرفش نیست، مثلا طرف شمال نیست، هم باید طرف شمال دیگه نرود، سه طرف دیگه میدوند مشرق و شمال آب نداره، خب طرف مغرب و جنوب میدوند، یقین دارد که این سه طرفش قطعا آب نیست، یک طرفش میدوند، هر کجایی که هر یک از این جوانب اربعه که احتمال میدهد آب در اون جانب باشد، مقدار طلبش میفهمان در زمین ناهموار یک تیر انداز است و در زمین هموار دو تیر انداز است. اما اگر آب پیدا نشود اون وقت نماز میخوند. البته این هم در زمینه است که یک تیر انداز و دو تیر انداز در هر طرف میرود، نماز قضا نشد، اگر قضا بشد دیگه از جهت دیگه مجوز تیمم نه، از جهت آب نداره، از این وقت میگذره که اگر وقت بگذره خب باید مراعات وقت مقدمه بر مراعات وضوع، و این یه شرطی دارد و اون این است که یقین نداشته باشد که زیاده بر او آب هست، و لاگه یه کسی در بیابونه میدوند که نیم فرسخی چشمه هست، یه فرسخی چشمه هست، آب هست اونجا، این دیگه یک تیانداز رو تیانداز نیم، این باید بره تا اون آب برسه، در صورتی که وقت باشد و قضا نشود بر حسب اختلاف اشخاص که این راکب است یا غیر راکب، مرکبش مثلا چرخ، موتور، ماشینه، اینا تفاوت میکنه یا پیاده است، اینها اون وقت عرض کنم که به حسب اختلاف اشخاص مختلف میشه. اگه یقین دارد که در یک از این جوانب اربع آب موجوده، ولو بیش از یک تیانداز و دو تیانداز، یه فرسخ دو فرسخ، نماز قضا نمیشد، واجبه اونجا برسونن خودشون را. و این در زمینه ایست که یقین ندارن که بیابون آشنا نیست که کجا چشمه هست، کجا آب هست، کجا اینجا، اون وقت مقدار شرعیش اینه، اون وقت که انهو ولم تجدو معنی که خداوند عالم فرموده است، تفسیر به این شده ولم تجدو، نه یعنی لم تجدو اون مکانی که همونجا نماز بخونید که همون دقیقه و همون ساعت و همون زمان و همون مکان، بلکه لم تجدوی حد معینی دارد، که در صورتی که زمین هموار اینقدر بگردی و ناهموار اینقدر بگردی، اون وقت مستاق لم تجدو میشد، یعنی شما آب نیافته اید. و از خود کلمه لم تجدو هم استفاده میشد که طلب توش هست. اگه گفتن فلان چیز را یافتم، یافتم یعنی آدم دنبال یه چیزی میگردد، مثل پیدا کردن ها، میگردد تا مییابد. اینا میگن یافتم. و الا اگر چنانچه خود آیه هم ایماء به این معنا دارد، به فرض حدش را ائمه علیهم السلام بیان کرده، ولی خودش اشاره دارد به اینکه صرف نبود آب. یه دفعه میگه ولم یکن الماء، میگه که میخواهید نماز بخونید آب نبود، میگه آب نیافتید. نیافتید معناش نیست که گشتید و نیافتید، یه قدر گشتن توش هست از همون کلمه لم تجدوها. حالا که خب شرعن اینجوریه، اکثر علما، مشهور علما هم همین فتوا را دادن و روایتش ولو سکونی نقل کرده است و اینها، و سکونی را تضعیف میکنن، لکن معمول به پیش علما از قدیمن و حدیثن این حدشه و مشروط به این که زیاده بر او را یقین نداشته باشد. اگه یقین داشته باشد واجبه که بره و تا با خودش با آب برسند، مادامی که وقت نگذره. میفهمند که ویجب و طلبه، واجب است طلب کردن آب، معفقده با نایاب بودن آب، فی کل جانبن، واجب است طلب بکند در هر جانبی از جوانب اربعه، غلوت سهمن، یعنی به مقدار یک تیر انداز، بله به فتح الغین، و یه مقدار و رمیتن من الرامی، به اندازه یک تیر انداز از تیر انداز، بل آله، در حالتی که به سبب آلت باشد، یعنی اون تیر و کمان و زه و اینا، معتدلینه، یعنی در حالتی که هم رم اون چه سهمش معتدل باشد، هم را یعنی آلتش معتدل باشد، هم رامیش معتدل باشد. یک کسی که مثلا ضعیفه قوش کمه، یا یک کسی که خیلی قویه 300 متر مثلا تیر میاندازه، اون نه، معتدلین، یعنی هم رامی هم آلت، دو تایش معتدلین باشه. فل ارض الحزنه، به سکون زا المعجمه، یعنی نقطه دار، خلاف سهله، خلاف هموار رامی. ارض حزنه کدومه؟ و هی المشتملت علی نحو الاشجار و الاحجار، زمینی است که مشتمل است بر مثل درخت ها و سنگ ها و قلوب و هبوط، و بلندی دارد و پایین پستی دارد، المانع من رؤیت ما خلفه، قلوب و هبوطی که مانع از این است که ما خلفش را، یعنی اون طرفش آدم ببینه، باید برد سر تپه برسه اما سرازی بشه اون طرف میبینه، این ور اون ور نمیبینه. اینا میگن که یعنی این مقدار، یعنی زمینی است که یه خود پست بلنده. خب الان خیابونا هم که اسفالت میکنن، شبها تماشا کنید این چراغ‌ها که ماشینا رد میشه، مادامی چراغ نیست اون خان که این زمین هم مسطح، وقتی این چراغا میافتادم اینا همش پست و بلند، پست و بلند، اینجور پست و بلندی ملاک نیست، یعنی یه جوری باشه که روغم می‌ریزی نه اونور بره نه اونور، اونجوری نه، بلکه پست و بلندی عرفی عادی به این مقداری که ایشون میفهمن تقریبا، یعنی به اندازه پست و بلند باشه که این طرف وامیستی اگه اونورش آب هست پیدا نیست، باید بره تا سر تپه از اون سرازی بشه اون به اون طرف آب هست، اینقدر پست بلند باشه. بفرض بعضی از هاش یا آقا جمالش کال کرده، یعنی المانع من رؤیت ما خلفه، میفهمان که مانعیت از رؤیت ما خلفه شرط نیست، بعضی زمین ها ناهمواره و مانع هم نیست از رؤیت ما خلفه، لیکن بر حسب نوع اینجوریه. خب و قلوت سهمین فی السهله، بندازه دو تیر انداز در زمین هموار، ولو اختلفت، و اگر زمین مختلف شد، بعضی جاهاش پست بلند و بعضی جاهاش هموار، فی الحزونت و سهوله، در ناهموار و هموار بودن، توزع به حسبه ما، تقسیم می شود این قلوت سهم و سهمین بین این دوتا را می گیرن به حسبه ما، یعنی به حسب حزونت و سهولت. و این نمایج با طلب کذالک، همانا واجب است طلب اینجوری، یعنی یک تیر انداز و دو تیر انداز، ما احتمال وجودی فیها، با احتمال دادن وجود این ما در اون جهت به اصطلاح یا در اون جهاد، فلو علم عدمه مطلقا، اگه یقین داره که این جایی که این قرار گرفته در چهار طرفش آب نیست، اصلا آب نیست، خب خب این دیگه تقدر معنا نداره. فلو علم عدم ما را مطلقا او فی بعض الجهات، یا یک جهتش مثلا شمالش مشرقش مغربش نید، سقط الطلب مطلقا، سقط الطلب مطلقا اونجایی که بدوند مطلقا آب نیست، او فیه اونجایی که در بعض جهات، او فیه او فی بعض الجهات نید، کما انه لو علم وجوده، چنانچه اگه یقین دارد که آب موجود است، فی از یده من النصاب در بیش از یک تی انداز دو تی انداز برود آب یقینا هست، وجب قصده مع الامکان ما لم یخرج الوقت، واجب است قصد به اونجا بکند در صورتی که امکان دارد، مادامی که وقت خارج نشود، یعنی ضعف و بنیه و خوف و چیزهای دیگری موانع دیگری در کار نیست، از اون طرف هم وقت خارج نشود. و یجوز الاستنابه فیه، جایز است نایب گرفتن در طلب آب، یک کسی رو نایب بگیرد، بگید که مثلا اینقدر بهت میدم ولو اجرت هم بگیرد واجب، اگه این قدرت دارد برو این طرف اون طرف آب هست یا نه، بفرض این نایب باید که میفهمان عادل باشد، به جهتی که این اگر رفت و آمد گفت آب نبود، دید که آب آوردن سنگینه و فلان، آمد گفت آب نبود، خب این آیه نبع که میگه انجا اکن فاسقون به نبع این فتح بینو، این خبرش حجیت نداره، باید دوباره خودش تفحص کنه بین راست میگه آب نبود یا نه، اما اگر عادل باشد مفهوم آیه نبع مفهومش میگن این است که اگر عادل خبر آورد یا بی تفحص قبوله، و رضایشون میفهمان که عدالت نایب شرطه. و یجوز الاستنابت فیه بلقت تجب ولو به اجرتن، گاهی واجب میشه استنابه گرچه به سبب مزد دادن باشد، مع القدرت یعنی مع القدرت علا اداء الاجر مثلا مزد، و یشترط عدالت نایب، شرط است عادل بودن نایب، ان کانت اختیاریه، اگر چون استنابه اختیاریه باشد یعنی مزدتر نباشد، و الا فما امکانها، و اگر چانچه استنابش اختیاری نباشد با امکان عدالت، و اگر چنانچه عادل گیر نمیاد عدالت ممکن نیست، مثلا مفهوم کلام است که دیگه عدالت شرط نیست، باید یک کسی بفرست، یا استنابه واجب نیست، و یحتسب لهما، اگر خود اون نایب هم میخواد نماز بخونه، این میرود هم مزد از این میگیره و هم برای خودش میفهمون برای هر دو حساب میشه، چون خود طلب الماء جز عبادات نیست که قصد قربت بخواد اون وقت بگیم اخذ و اجرت منافات با قصد و قربت داره، نه این توسلیه به اصطلاح من باب این که میخواد مقدمت هم برای این که دسترسی به آب پیدا کنه واجب هست، اما واجب توسلی است نه تعبدی. و یحتسب یعنی این گشتن و این طلب حساب میشد برای هر دو نایب و نوبهن، علی تقدیرین، یعنی چه به تقدیر این که اختیاریه باشد و چه به تقدیر اضطراریه. و یجب و طلب و تراب کذالک لو تعذر مع وجوبه، و واجب است همین تو... حالا اگه یه جایی که خاتجام آب گیر نمیاد، خاک هم گیر نمیاد، خود در خاک هم میفهمون باید طلب بکنه، باید که از هر طرفی قلبت سامن بگردد تا یه خاک پیدا کند، که ما اگر چیز باشد نمیشه. و یجب و طلب و تراب کذالک، یعنی اونم قلبت سامن و سامن، اگه در بیابان و مثلا محبوسی چیزی نی، اگه محبوس باشه خونه میذارن در تفاوت، اما اگر شانس در بیابان و یه جایی که مایه صحت تعمم در اونجا نیست، آبم که نیست، مایه صحت تعمم نی، اینجا وقت میفهمون باید طلب بکنه. و یجب و طلب و تراب کذالک، یعنی قلبت سامن و سامن، لو تعذر، اگه اون تراب متعذر شد مع وجوبه، در صورتی که واجب باشد این تراب، یعنی تیمم واجب باشد، یعنی آب گیر نیاد. و یجب، خب این طلبش، و اما کیفیت تیمم، کیفیت تیمم یکی مایو تیمم به هست که روی چی میشه تیمم کرد، یکی نفس کیفیت تیمم که چجوری تیمم کنه، و اما مایو تیمم بهش ابتداعا و یجب تیمم به تراب، میفهمان واجب است تیمم کردن به خاک پاک، به تراب طاهر، اون محلی که دست میزنه روش تیمم میکنه باید که پاک باشد، ولو ترم نیست، رطوبت سرایت به دست نمیکنه، لکن خاکش مثلا متنجسه، خاک نجسه، اینجا میفهمان کفایت نمیکنه، واجب است تیمم به تراب طاهر، اول حجر، یا سنگ، اینش یک قطعی محل خلاف است که با بودن خاک روی سنگ میشود تیمم کرد یا نه. مصنف میفهمان میشود مخیره بین این که روی تراب تیمم بکند یا روی سنگ، که حالا بعضی ها مخالفت کردن. حالا چرا روی سنگ هم میشد؟ به جهتی که سنگ همون تراب محجر است، یعنی خاکی است که اینجوریش اولش خاک بوده و عرض بوده، اونی که خداوند عالم ابتداعا خلقت فرموده عرض بوده، بعد در اثر تابش خورشید این اجزای عرض کنم که لزجه زمین به وسیله تابش خورشید این بله چیز سلابت پیدا میکند، اما اسمش میشد حجر. نه این است که حالا یه حجر، بله در آیه شریفه داره و جعلنا الجبال اوتادا، این جبال غیر از حجر، این سنگ های بیابونی گریخت و پاچه و ری و سنگ و بساط اینا، و اما خود جبال مثل این که از اول زمین را که روی آب قرار دادن بر حسب اخمار، چون زیر زمین همش آب دیگه، تزلزل داشت و تپش داشت. خداوند عالم این سلسله جبال را در هر مملکتی و در هر شهری و در هر دهی اطرافش کوههای متعدد هست که اینا به منزله میخکوب زمینن و بر حسب اونچه که بعض جا نوشتن این مقداری که کوه ها ارتفاع دارد اینا به منزله سر میخه، بقیه تش زیر زمین، یعنی اینا آدم میخ طویله که میکوبه زمین، خب سرش پیداست دیگه. این کوه ها به منزله سر میخه که معلوم باشد که اینجا کنیدن، بلا زیرش خدا میدوند چقدر سنگه، هرچه چیز بکنی هم تو سنگه. اینا را بر حسب چندین آیه قرآن و روایات اینا هست که اینا به منزله وتد و میخ و میخ زمین هستن که زمین از تزلزل و روی آب قرار گرفته، این از میشود گفت جداگونه خلقت شده. و اما بقیه سنگ هایی که تحجر پیدا میکند و ایشون میفهمان اشیاء لزجه ایست که بعد در اثر تابش خورشید صفر میشه، این عرض کنم که یا سعید بهش میگن یا حجر بهش میگن، این همون اصلش پس عرضه. و اگر پیغمبر اکرم فرموده است که مثلا التیمم علی الارض، تیمم را باید بر زمین کرد، اینم جزء عرض است. خدا هم که فرموده فتیمم سعیدا طیبا، یکی از لغاتی که مختلف اون فیه هاست که کلمه لغتن لغویی مختلف معنا کردن، همین کلمه سعیده. خدا که فرموده است فتیمم سعیدا طیبا، مراد از سعید یه دسته گفتن که تراب خالص، یعنی خاک خالص هم میگن سعید، یه دسته میگن مطلق وجه الارض. ایشون میفهمان بر فرض این که تراب خالص هم باشد، این منافات نداره که اگر یک سنگ یه چیزی صفر شده باشد اصلش همون عرض بوده، پس منتهی به همون تیمم علال عرض میشه. لأنه من جملت الارض اجماعا و سعید المأمور به هو وجه ها، اون سعیدی که مأمور به است در آیه شریفه که فتیمم سعیدا طیبا، اون سعید روی زمین را میگن، یعنی روی زمین تیمم بکنید. و لأنه و دلیل دیگر، لأن اون حجر یعنی تراب اکتسب رطوبتا لزجتا و عملت فیه الحراره فافادته استمساکا، حجر یک خاکی است که اکتساب کرده است کسب رطوبت لزجه که چسبندگی دارد و عمل کرده است در او حرارت، حرارت خورشید تابیده است و این اجزاء لزجه به هم چسبندگی پیدا کرده شده حجر. فافادت و استمساکا، پس افاده داده است این حرارت اون عرض کنم که تراب را، استمساک یعنی این جز چسبیده بوس او اینا نگه داشته از هم جدا نمیشن، استمساک نگه داشتن هم دیگه ده. ولا فرق بین انواع الحجر من رخام و برام، اقسام سنگ ها فرق نمی کند که سنگ سوس باشد، رخام را نمیشنند که حجری که عرض کنم که صف باشد الحجر شدید، و برام حجری که سوس باشد نرمه مثلا زود میشکنه یه قشکم میزه مثلا خورد میشه اینطوری، این را میگن برام. بعضی هم گفتن برام اسم است از برای اون سنگ هایی که باش دیگ درست میکنن در طرف سمنان، اون طرف ها که حضرت رضا سلام الله علیه از مدینه طیبه معموم مأمون اعزامش کرده بود به وسیله رجاء ابن ابی الضحاک که تفصیلش در عیون اخبار رضا هست، در مسیر راه حضرت رضا خیلی کارا کرده و خیلی آثاری، یکی از اینا ما در اون جاهایی که دید درست میکنن در طرف سمنانه، اونجا که رسیده بود من خیلی احترامش کردم و اون وقت در کوهستانی بودند و تو کوه زندگی میکردن، با اینکه مثلا یه شطوری یه مثلا شیر مختصه بیشتر نداشتن، اینا مثلا شیر درست کردن برای حضرت آوردند و گوسفند قربانی کردن و چیکار، حضرت دعا کرد که خداوند بر حسب روایتی که هست برکت به شما به این سنگ هایی که اینجا با اون سنگ ها وقت دیگ درست میکنه، از اون زمان به بعد با اون سنگ ها نه دیگ درست میکنن و دیگه های سنگی، یا وقتی بنده حجا بودم یه نفر اونجا اومده بود یه دیگ کوچولو برای ما از سنگ هدیه آورده بود، گفت این مال اونجا، این عرض کنم که این دیگ ها اون وقت بعضی ها گفتن برام، اونا رو میگن برام یعنی اون سنگ هایی که آمادگی دارد که میشه تراشید و پس پیشش کرد و باش دیگ درست کرد مثلا. بله میفهمان که ظرف های دیگه هم درست میکنن، من رخامن و برامن و غیره، ما میگن اقسام سنگ، یعنی سنگ بهش بگن مثلا این سنگ های مرمر، سنگ مرمر ها بعضی هاش هستن که شاید عرفن دیگه سنگ بهش نگن از بسی که این معدنی شده، اما بعضی هاش هم سنگه و اگه سنگ شد روش تیمم ابن ضروری فرمایشیشون، خلافاً للشیخ حیثش ترته فی جواز استعمالهی فقد تراب، در حالتی که این قولی که میگه مطلقا تیمم ابن ضرر خلاف مر شیخ هست، یعنی شیخ طوسی فرموده شرط جواز تیمم با حجر فقد ترابه و الا خاک و زمین گیر بیاد و مقدمه، به علت اینکه شرط کرده است در جواز استعمالش فقد تراب را، مرحوم آقای بزرگی هم احتیاط وجوبی میکرد، اما المنع منه مطلقا، اما بگیم اصل روی سنگ تیمون نمیشه کرد چه خاک باشه چه نباشد، اما المنع از اون حجر مطلقا یعنی ولو ما فقد تراب فلا قائل بهی، قائلی نداریم. بله نوشتن که بعضی ها گفتند که ابن جنید از کلامش اینجوری استفاده میشه، و من و من جوازهی بالحجر یستفاد و جوازهو بالخزف، ایشون میفهمان که اگر روی سنگ تیمم جایز باشد خزف این سفالین را میگن، اون کوزه هایی که فقارا درست میکنن و میشکنه مثلا بود، اونها به طریق اولا وقت جایزه، اینش هم محل خلافه، ایشون میخوان بفهمان به طریق اولا، یعنی اگر مصنف که فهموده است که به تراب و اول حجر، اول خزفش به تری گولاست به جهتی که حجر سلابتش بیشتره، بیشتر حرارت بهش تأثیر کرده و اما این خزف حرارت کمتر تأثیر کرده، همون گل است دیگه، کوزه درست میکنن بعد میپزن، اگر پخته شدن و فرض اون پزندش گاه وقتا خود آتش میپزد، گاه وقتا حرارت خورشیده به وسیله حرارت بالاخره این اجزایش با هم دیگه تسلل پیدا کرده، ایشون میفهمن که به تری گولا میشد، در این حال می فهمان محقق گفت است جایز نی، محقق صاحب شرایع فرموده است بر خزف جایز نیست آدم روی سفالین این کوزش کسته ها و آخوری هایی که از گل درست می کنند فقارا روی اینا تیمم بکنه، و اون وقت ایشون یه اشکالی بر محقق دارد که محقق علیه الرحمه بله خودش در جای دیگه فرموده است برای این که مجرد پخته شدن موجب خروج از اسم عرض نمی شد، یعنی عرضون، و از اون طرف هم در جای دیگه فرموده است هر چه که عرضه است میشود برش تیمون که معذاله گفته روی خزف نمیشه، جمع بین این دو به توضیح من بعض الحواشی گفته مثلا تناقض میشه، از یک طرف بگیم که الان مطلق وجه الارض میشود تیمون کرد و همچنین بگویم که به وسیله حرارت از صدق عرضی بیرون نمیرود، در این حال بگیم روی خزف نمیشه، میفهمان با هم جور در نمیاد، میفهمند که و من جوازهی بالحجره یستفاد و جواز او بالخزف، از جواز تیمم به سبب سنگ استفاده میشود جواز تیمم به خزف، یعنی سفالین این کوزش کسته ها و آبگوری هایی که از فخارا کوز داده به طریق اولا، لعدم خروجهی به تبخه عن اسم الارض، به جهتی که بیرون نیامده است این خزف به سبب پخته شدن از اسم زمین، و این خرج عن اسم تراب، گرچه از اسم تراب بیرونه، یعنی اگه این خزف را آدم بکوبد مثلا این خزف را همه را جمع کنند و یه چیزی بیارن برد و دوری چیزی را بکوبند و بعد هم عرض کنم که توش کشت بکنم دیگه نمیشه، به جهتی که اون حرارت اجزاء مواد اصلیه زمین را سوزونده. مثلا خاکستر را آدم هرچی تو خاکستر بعض رفشانی بکنه چیزی سبز نمیشه بی خوده، باید زمین باشه. زمین خودش یک مواد اصلیه دارد که اون است که همه چی داره، همه این گیاه ها و اینها رویده میشد و اون اجزاء اصلیه را به وسیله تابش حرارت چه آتش چه غیر آتش از دست بگیری دیگه اون از صدق زمین ممکنه که وجود اون خواص دخالت داشته باشد در جواز تیمم به اصطلاح. و این خرج عن اسم تراب، گرچه از اسم تراب بیرونه اما ایشون میفهمان که خزف صدق عرض میکنه، بازم زمینه اینجوری، یعنی جنس زمینه. کما لم یخرج الحجر، با اینکه سنگم از جنس زمین بیرون نرفته، من نهو اقوا استمساکن است، با اینکه اجزاء بل ریز ریز سگار حجر استمساکش و به هم پیوستگیش بیشتر از خزفه، این شلتره دیگه. من نهو، با اینکه اون حجر قوی تر است از حیث استمساک از اون خزف. در معتبر، معتبر آخرین کتاب محقق علیه الرحمه بوده، یعنی شرایع را نوشته که یک دوره فقه مفصلی است، بعدن هم مختصر کرده به نام مختصر نافع، و بعد از مختصر نافع خودش شرح کرده ایرا خود هم مختصر، و تا کتاب حج نوشته اون شرحش اسمش معتبره و اسم به مسمای هم از انصافا معتبره، و اون وقت عرض کنم با همه وجازتش خیلی مطالب را هم منوه شیره کشیده دارد و فشرده دارد. وقت در معتبر که تقریبا اواخر عمرش بوده محقق علیه الرحمه را می نوشته، فهموده سوی خزف نمیشه خلافا للمحقق فی المعتبر. دلیلش چیه؟ محتجن به خروجی، به جهتی که در حالتی که احتجاج کرده به خارج شدن خزف از صدق عرض. این معم مقدمه، یعنی اشکال ماننده، مع اعترافی به جواز سجود علیه، با اینکه خود محقق فرموده است که روی خزف سجده کردن ابن ندارد، با اعتراف محقق به جواز سجود بر اون خزف. و ما یخرج انها بالاستحاله، شمایی که میفهمان روی خزف نمیشد تیمم کرد برای اینکه از صدق عرض بیرون رفته و استحاله شده، یعنی حالت اولیه این زمین مبدل به حالت دومی شده است، ماهیتش عوض شده، پس باید بگید سجده هم نمیشه که بزنه، این سجده هم از سجوده علال عرض دیگه، همینطوری که تیمم باید که علال عرض باشد، فتیمم سعیدن طیبا، از سجوده علال عرض هم حدیث نبوی هست. بنابراین با هر دوش یکسانه، چطورش دست که سجده برش می شود ولیکن تیمم برش نمی شود، گرچه ایشون می فهمان که دائره سجده اوسه است از دائره تیمم. تیمم روی خاک باید باشد، روی غیر خاک، از معکولات چه حیوانی چه غیر حیوانی تیمون نمیشه که، روی چمنزا خواستار که تیمون کنی، اما روی چمن سجده میشه که، نماز جمعه که میخونن چمن بقید وقتا مور گیر نمی، حالا اگر پیشانی های پایین نرد و مانع دیگه نشه، خود چمن بودنش مانع صحت سجده نی، اما تیمون نمیشه که روی چمن کسی در، چون در حدیث داره از سجود از سجوده علال عرض و ما ینبتو منها غیر ما اوکره اولو بشه اون فلان، اون تیمم بر زمین است و اون چی که از زمین رویده می شود غیر از معکول و مشروب و ملبوس، این معکول مشروب و ملبوس انسانی، و اما معکول حیوانی چمن و علف و از این چیزها اینا سجده برش جایزه. ایشون می فهمان درست است که دائره مایسه و سجود اوسه از دائره مایسه و تیممه، لیکن این جهتش تساوی دارد که اگر از صدق زمین بیرون آمده است این سنگ این خزف، پس باید سجده هم نشود که، و اگر بیرون نیامده پس باید تیمم جایز باشد. تفصیل بین جواز سجود و عدم جواز تیمم که انه اشکال دارد به نظر شعی. بله می فهمان که محتجم به خروجی، ما اعترافی به جواز سجود بر اون خزف و ما یخرج عنها و چیزی که بیرون از زمین است به سبب استحاله، یمنع من از سجود علیه، ممنوع است از سجده کردن بر اون چیز، و این کانت دائرت و سجوده اوسع، گرچه دائره سجود اوسع است وسیع‌تر به نسبت به سوی غیر سجود، یعنی دائره سجود به مایم بطمینها را هم شامل میشه، اما دائره تیمون مایم بطمینها تیمون نمیشه که این جهتش فرق دارد، اما اون جهتش که باید زمین باشد و از صدق زمین بیرون رفت دیگه لایجوز، این مشترک هم. خب لا بالمعادن، فرمودن یجب به تراب طاهر او الحجر، لا بالمعادن، روی معدنیات هر نوعی از انواع معادن باشد، چه مایه چه غیر مایه، قیر و نفت و آهن و فلزات و فلزات دیگه همه اینا، کل کحل، کحل که سرمه میکشن، و زرنیخ که معلومه، و تراب الحدید خاک آهن. حالا این زوب آهن که مثلا این سنگ هایی که الان توش اگه آب کنن آهن داره، این عیب نداره، این صدق سنگ میکنه، اما اگر چانچه آهنها را ساویدن، مثلا می ساون آهنگرها و باسوها اون و فلان می ساون، جمع می شریز ریزه های آهن، چنانچه زرگرها طلا را که می ساون، ذرات ریز طلا ریخته می شه پایین. حالا اگه این آهنها را که ساویدن به اندازه یه چیز تیمون می شه روش، تیمون این نمی شه تیمون که ولی مثل خاک نرم است و فلان، و تراب الحدید و نهوینا، ولن نوره، نوره هم نمی شه روش سنگ آهک و گچ، قبل از آنه که اینا را بپزن، اینا هم سنگ دیگه اونجا آوردن ریختن آدم روش یتکه وارد سجده کنم مثلا، و اما بپزن میگن از صدق سنگ بودن و از صدق عرض بودن خارج میشود، بلکه بعضی ها بعد از پختنش هم گفتن، اما حالا قدر متعقن است که قبل از پختنش روی سنگ آهک و گچ سجده کردن و تیمون کردن اینا ابن نظر، بعد از پختنش جایز نیست. نور هم که معلومه که این مخترعش حضرت سلیمان بر حسب اخبار حضرت سلیمان ابن داوود اختراع کرد نوره را، وقتی که بیل گیتس را با تختش نمیدونم از کجا آوردن اون اطرافیه های حضرت سلیمان مطابق آیات و قرآنیه، وقت تتمش دیگه در تفاصیل میبینستن، حضرت سلیمان چشمش افتاد به ساق پای او، دید مو خیلی داره، و این مو خوب نیست، در این پاهایی که دست ها و پا و فلان اینا مو جمع بشه، مستحب بادم به استثناء ریش و سر بقیه موهای بدن را من الرأس الى القدم روایت داره، من القرن الى القدم، قرن جای شاخ میگن یعنی کله، یعنی حالا کله را که خود کله را نونه آدم نگیره، اما بقیه بدن که از ترگوه به پایین هست مستحب به این موها را بگیرن، برای خاطر اینکه مسامات بدن باز میشد و از حیث حفظ هم انسبه. حضرت سلیمان وقتی که چشمش افتاد به ساق پای او، بعدا هم ازدواجش کرد، مسلمان شد دیگه، این عرض کنم که گفت اینجوره که درست نیست، این نوره را اختراع کرد که هر کس موی بدنش اینجوریه نوره بگیره. حالا این نوره جز معدنیاته، و نوره و الجس گچ بعد خروج هما عن اسم الارض، بعد از آنی که از اسم زمین بیرون آمدن، یعنی بعد از پختنش به سبب احراق یعنی سوزوندن، اما قبله فلا، و یکره تیمم به سبخه، زمین شورزار مادامی که شوره به اندازه بالا روش نگرفته باشه که عرفاً بگن نمک نمکه، مثلا اینجوری خود شور از زمین شورزاره اینجوری، و یکره تیمم به سبخه به تحریک فتحاً و کسراً، سبخه یا سبخه بر وزن فعلتون یا بر وزن فعلتون که صد میشه بخشه نه مثلا اینجوری فتحاً و کسراً، و سکون هم جایزه سبخه، و این معروف تره در السنه سبخه، و هیل ارض المالحة النشاشه، زمین نمکداری که نش میکنه، یعنی های جوش میزنه، های از زیر زمین مواد اصلیش شوره، های این سرایت میکند به این خاک هایی که بالاسه بیرونش هست، وقت اگر به سرحدی باشد که روی اون زمین را نمک گرفته، اون که نمکه جز معدنیات، و اگر اینجوری نباشد که راحت دارد، و یل ارض المالحة النشاشه، نشاشه نش دارد زیرش نوشته جوش کند، جوش کننده سماور که مثلا آدم میخواد که جوش کند، ابتدا یه وز وز میکنه، او را میگن نشیش، میگن هنوز جوش نیامده، نشیش بهش میگه اون حرکت مختصری که یا آب انگور که میخوان بجوشونن، میگن که غلیان پیدا کند قبل ثلثین حرامه، صرف این که تا صداش در میاد حروم نمیشه، غلیان است که بالا پایین بره پایین بالا بره، اون اوائلش هم میگن نشیش به اصطلاح. میفهمان که علا اشهر القولین مالم یعلوها، علا یعلوها، یعلو یعلو بوده وابش واسطه لم جازم افته، مالم یعلو حامل هون، مادامی که بالا نگرفته باشد اون زمین سبخه را نمک، که نمکی که این صفت دارد یمن و اصابت بعض الکف، مانع باشد رسیدن بعض کف مر زمین را، فلابد من ازالته، اون خوبه شدت میکنن زیرش خاکه. و رمل یا رمل لشبه هما، به جهت این سبخه و رمل، رم همون زمین این شن ها به اصطلاح، این دوتا شباهت دارن به عرض المعدن، اینها شبیه به معدنن. و وجه الجواز این است که بقا اسم الارض و یستحب من الاوالی، از جاهایی که بلنده، زمین هایی که بلنده هم دورتر از نجاست هست و اینها احتمال نجاستش کمتره. ربا در روایات تعبیر شده ربا الارض، ربا با زم را یعنی اون جای مرتفع زمین. و یستحب من الاوالی و هی مرتفع من الارض، چرا؟ لنس، برای اینکه نس وارست، ولی بعد ها من النجاسه، یکم برای دوری اون اوالی یعنی جاهای بلند از نجاست. حالا معمولا مثلا مناظر خاک تیمم درست میکنن، که یه وقتی اگه پیش آمد که آب نبود خاک تیمم، لان اینو مال بیابونها و ایناست، لان المهابق تقصد للحدث، به جهت که جاهایی که هبوط گاه، خب در بیابونها مسافرین یه جای گودی پیدا میکنن برن اضرار بکنن یا چی اینا، مهابق قصد میشود برای حدث. و من حسم میال قائد، از قائد را که قائد میگن اسم است برای خود قازورات نی، قائد در ارض المنخفض را میگن، تسمیه شیء است به اسم محله، نمیخوان که این لفظش را گفته باشن، محل اون لفظ را گفتن که عبارت از اون قائد باشد. قائد یعنی الارض المنخفضه که در او قازورات قرار میگیرد، خود قازورات ها که قائد میگن به اعتبار محلشه، و این یکی از انهای مجازات ها که تسمیه شیء به اسم محلی یا به اسم حالی، که دو قسم از مجاز در متعول که ذکر کرده 25 تاست، یه جفتش این هاست، شیعی که به اسم محلش بگن یا شیعی را به اسم حالش بگن. مثلا ریش را که میگن لحیه، ریش لحیه اسم است از برای این استخونه های این طرف اون طرف، مویی که روی اون استخونه ها رویده میشه بهش میگن لحیه، ولی لحیه این دوتا استخونه های جانبین صورت را میگن، اون وقت تسمیه شیء است به اسم محله، یعنی محلش لحیه است. و اما این خود موها را که شعر میگن و محاسن میگن و لحیه که میگن لحیه که میگن به استبار محلشه، از این قبیل چیزها هست. میفهمان که نمین حسن میال قائد لأن اصلهو، یعنی اصل قائد المنخفضه، المنخفض یعنی جای گود، سمی الحالو بسم المحله، حالش که خود قازورات باشد به اسم محلش که زمین منخفض باشد نامیده شده و شده لفظ استعاره است. لوگویه فیه کسی را، این غالبا در محل منخفض قرار میگیره. خب والواجب، حالا این کیفیت ما بخونیم یا این دروزه آیون میخونند یا چجوریه؟ بله چون
بخونیم
آقا این هست ندیه، ولی خیلی چون بعضی آمده بودن اعتراض داشتن میگفتن تعطیل شده او، اگر میخواید تعطیل باشد این سر مطلب، اگر نه این دروزه بخونیم. بله سلات برسیم، چون اینجور باشد یه خوردشم میخونیم که سر سلات دوتا باشد. والواجب و فتیمم النیه، و اما کیفیت تیمم، نیت تیمم مثل وضو و غسل روز عبادات است، قصد قربت میخواد. والواجب فی تیمم النیت و هی، نیت کدومه؟ القصد الی فعله، انسان قصد به بجا آوردن تیمم داشته باشد. و سیعتی بقیه ما یعتبر فیها، بقیهش رو بعد ذکر میکنیم. بله، مقارنتن لأول افعاله، در حالتی که مقارن با اولین افعال تیمم که دست زدن دست باشد، اولین افعال خود زدن دست است، نه کشیدن به صورت. خود زدنم واجبه، جز تیممه، و الا قبلا دست هاش روی خاک بوده، یادش میفته که ما حال میخوام نمازم، خب پس دست مواردم بیانه به صورت، این تیمم نمیشه. باید این دست هایی که بالاست بزنن به قصد تیمم، جلو تا خودش دست روی سنگ بوده یا خاک بوده بردارد بگذارد به صورتش به قصد چیز، این کفایت نمیکنه. پس ظاهرا اول الافعال یعنی اون ضرب علال عرض است. و هو ضرب علال عرض بیدیه، زدن بر زمین است به هر دو دست ها با همی متفرقان بزنن، کافی نیست جفتی با هم بزنن. و هو وضعهما به مسمل اعتماد، فرق بین ضرب و وضع این است که ضرب عبارت از وضع مع العنف است، یعنی انسان با فشار دست که روی چیزی قرار داد بهش میگن ضربه، اما آهسته باشه که بذاره روی زمین نمیگن ضربه یا ضربه، ولذا ایشون میگن ضرب عبارت از وضع یدین است به مسمل اعتماد، یعنی تکیهگاهش همین باشه، یه قدی فشار بده دست روی خاک. فلا یک فی مسمل وضع علی الظاهر خلافا للمصنف فی الذکر فانه جعل الظاهر الاکتفاء بالوضع، گفته از ظاهر اکتفاء به وضع هم میشه که دست رو بگذارد روی خاک مثلا. و منشاء الاختلاف تعبیر النصوص، بر زیادی از روایت میگد اضرب یدک یا یدیک یا بیدیک یا بیدیک، همه اینا وارد شده اضرب دارد. بعضی از جهان داره که زع یدک علی یا تیمم را که یاد میدهد میگد ثم وضع یده علی مثلا تراب اینطوری. بله، و من شعر اختلاف تعبیر و نصوص هست به هر یک از اینا. و کذا عبارات الاصحاب، فمن جوزه هما، کسی که هر دو را یعنی هم ضرب و هم وضع جایز دانسته، جعله دالن علی ان المعدا واحد، قرار داده است این ضرب و وضع را دلالت کننده بر این که معدا واحده، یعنی معدا وصول الیدین است علی الارض، وصول الیدین را با فشار بزنی روی زمین یا بگذاری، هر دو وصول الیدین هست، اونایی که گفتن تا این دلیلشونه، میگن معدا واحده، معدا عبارت از وصول الیدین به تراب است یا علی الارض است. و من عین الضربه، و اون کسانی که ضرب را گفتن معینه، حمل المطلقه علی المقید، گفتن یه دست در روایات گفته اضرب یدیک، یه دست میگه زع یدیک، اون وقت زع یدیک اطلاق شامل میشد هم ضرب و هم غیر ضرب. اضرب اختصاص دارد به صورت ضرب، پس اون وقت این ضرب از قبیل مقید و از قبیل مطلقه، مثل اعتق رقبه، اعتق رقبه تمومه، این ظاهرته فاعتق رقبه، حدیث دیگه بگد این ظاهرته فاعتق رقبه تمومه، نه اینجا میگن حمل مطلق بر مقید میکنیم، یعنی رقبه مطلق را هم میکنیم بر رقبه مؤمنه، برای اینکه اگر رقبه مؤمنه باشد به هر دو حدیث عمل شده، اما اگر رقبه غیر مؤمنه باشد این یکی حدیث هدر رفته. در وضع و ضرب هم اینجوریه، اگر شما دست بزنید روی زمین هم وضع است هم ضرب، اما اگر آهسته بگذارید روی زمین روایات ضرب عمل نکردید و حمل مطلق بر مقید میکنیم. و من اگه نظر به همه را المطلق را بگیم. و این نما یعتبر الیدان معن، چرا ما گفتیم با همی مثلا یک را متفرق بزنن چه ابداره؟ می فهمان که این نما یعتبر معن یدان معن مال اختیار، این در صورتی که اختیاری باشد. فلو تعذرت احداهما لقطع دستش، خب الان که در این زمان ما زیاد است در این جنگ و اینا که دستشون مثلا یکیش بریده شده، خب اون دیگه نه وضو دارد نه تیمون دارد دیگه، او مرزن یا یک مرضی دارد که از اون دستشا نمیتواند که روی خاک قرار بدهد، او ربطن یا اینکه بستن با هم این دست بستن به اینجا از این تکون نمیخواد، خب اینکه تیمون دیگه نداره، با اون یکی دست باید تیمون بکنه. فلو تعذرت احداهما لقطعن او مرزن او ربطن اقتصر علی المیسور، المیسور میگن لا یسکت بالمعسور، و مسح الجبهه بهی به همون میسور پیشانی را بمالن با یک دست، و سقط مسح الید و ساقط می شود مسح الید، و یحتمل قویا مسحها بالارض، احتمال هم داره که بگیم اون دستش که نمیتونه روی زمین بزند و برگردوند به پیشانی برسونه، اگر میتواند پشت اون را روی زمین برسوند ولو به وسیله بالا آوردن مایسیح تیموم او را بالا بیارن به طوری که پشت دست این سطح اینش متساوی باشد. میفهمم احتمال قوی دارد که این واجب باشد و احتمال قوی یعنی مسح ها، یعنی مسح اون یدی که مقتوع است یا فلانه بالعرض کما یمسح الجبهه بها، چون اگر پیشانیش را نتواند دست بمالد خود پیشانی را باید که روی زمین قرار بدهد. لو کانتا، اگر هر دویتش مقتوعتین هر دو دستاش بریده شده، وقت این پیشانی را باید که بمالن روی زمین. ولی سکزالک لو کانتا نجستین، اما اگر دست ها نجسه، اینجا استثناء شده دیگه، گفتن با دست نجس هم تیمون بکنه اب نداره، نمیشه که دست هم نجسه نمیشه روی خاک بزنم، نیست اینجوری، یعنی وظیفه انتقال پیدا کنه به مسح جبهه. اگر یدین نجستین باشن بل یوم صحبه ما کذالک، بلکه مسح میشود به سبب یدین همینجوری، یعنی فی حالت نجاسه، ما تعذر تطهیر، در صورتی که تطهیرش متعذر باشد، الا ان تکون متعدیتن، مگر نجاست تری باشد که وقتی که دست میواله به پیشانی، پیشانی رو نجس میکنه، مگر اینکه متعدیه باشد او حائلتن، یا حائل بین این چیز و بشره است، یعنی خون مثلا تیکت که چسبیده اون خون ها نمیشد ازاله کرد، مثلا حائل داره، فیجب تجفیف، اینجا وقت در قسمت اولی خشکندنش واجبه و ازالت الحائل ولو به وسیله غیر آب، مثلا با چیزی برطرف کنن، با چاقوی چوبی چیزی، این عین نجاسته ولو بتراشن که بشره بموند برای تیمم واجبه، فیجب تجفیف و ازالت الحائل ولو تطهیرم نتونه بکنه معلم کام، فان تعذره، اگر کف دست ها متعذر شد، میفهمان ذره و به ذره با پشت دست ها باید بزنه، این خلا منها، اگر پشت دست هاشم از نجاست خالیه، و الا اگر پشت رو دست ها نجسه و متعدی هم هست، ضرب بالجبهه فی الاول و بالید نجسه فی الثانی، در اونجایی که مقتوع است و مریض است و مربوط بسته شده است و اینا، جبهش را به زمین میزن، اونجایی که نجس باشد دست نجسه میزن به زمین، و بالید نجسه فی الثانی، یعنی اونجایی که نجسه باشد، کما لو کان علیه ما جبیرتون، چنانچه بر این یدین اگر جبیره باشد، اونجا هم باز به ید میزند، با همون دست جبیره‌ای میزند روی خاک و میماله به پیشانیش.